ایجاد میکنن خال مادر رو ما ذکر نکرد.
بله.
بنابراین اینکه ما در با درمان یک خال اصلی توی بدن بتونیم همه خالها یا ریشه خال زدن رو توی بدن برطرف بکنیم یک باور غلط هست.
خب تشکر از حوصله شما دکتر صاحب. در این قسمت در عرض چند دقیقه کوتاه اگر در مورد روش ها و راه های معالجوی و درمانی هم برای شنوندگان عزیز ما توضیحات بدین بسیار خوشحال میشیم که چی روش ها و اقدامات درمانی داریم برای معالجه و چی کارهای اساسی و ضروری وجود داره.
بله، اگر خال در واقع در محل مناسب باشه و اندازش اندازه‌ای باشه که اجازه جراحی رو به ما بده، بهترین درمان و استانداردترین درمان برای درمان خال ها جراحی است. بعض وقتا به خاطر شرایط خاصی که بیمار داره یا زایعش داره ممکنه که خال ها رو ما جراحی نکنیم و ممکنه که اینها رو با لیزر در واقع درمان بکنیم.
بله،
استفاده از لیزرها برای درمان خالها در واقع مثل استفاده از چاقو جراحی است، با این تفاوت که لیزر ممکنه که آسیب کمتری رو به پوست برسونه. به همین خاطر هست که گاهی اوقات ما توصیه میکنیم بر اساس نوع خال، اندازه خال و تشخیص قبلی که برای خال داریم در واقع خالها رو لیزر بکنیم. این موضوع خیلی مهم هست که باید توجه بکنیم که هر زاویه پوستی که برای درمان در واقع قرار هست ما با اون کار بکنیم باید تشخیص قطعی براش داشته باشیم. متاسفانه گاهی اوقات به خاطر مراجعه بیماران به مراکز غیر تخصصی یا افراد غیر متبحر تو این زمینه هر زاویه پوستی که در واقع در پوست به وجود میاد رو لیزر میکنن. لیزر کردن باعث میشه که ما نتونیم زاویه اولیه رو تشخیص بدیم. وقتا خیلی از بدخیمی های پوستی، خیلی از مواردی که ما میتونستیم به موقع در واقع کار درمان رو برای بیمار انجام بدیم، ارجاع یا بررسی لازم رو انجام بدیم از دست میره و بعد از مدتی که از لیزر میگذره با عود زاویه ما متوجه میشیم که این زاویه یک زاویه بدخیم بوده.
بله،
موارد متعددی هست که به کلینیک های مختلف و بیمارستان های دانشگاهی مراجعه میکنن بیمارانی که توسط افراد غیر متخصص متاسفانه لیزر شده زاویه پوستشون و دچار مشکلات و عوارض متعدد شدن. به همین خاطر حتما توصیه میکنم که کسانی که در واقع برای درمان خالشون میخوان از لیزر استفاده بکنن حتما قبلش از پزشک متخصص خودشون بخوان که در واقع تشخیص قطعی این خال چی هست و اگر لازم هست قبل از انجام لیزر بیوپسی یا نمونه برداری از اون زاویه انجام بشه.
بسیار تشکر از کارشناس محترم برنامه، محترم دکتر صاحب سید مهدی طبائی. از شما عزیزان شنونده هم تشکر از اینکه با ما همراه بودین. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام @radiodarimashhad. خداوند یار و نگهدارتان.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سر کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست.
بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به ما بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک ذره جمع و جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
خیلی خوب، خیلی ببینید. تشکر
مادر جان.
جا
جان مادر.
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف است جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها، تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارش دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیکم بر بچه قند میتون باش که دستکاول ما ببینم. آه بیا، ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
گل من چندین منشین غمگین شانه مهنت که سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم خارت از سفر آمد چه بنشستی به گشا دستی از این کن سهن و سرارا که پس از غمها به رخ شبها آب و رنگ سهر آمد شب مهتابی ز چه بیتابی روشن کن شم سموری منشین غمگین که مه دیرین تابان و جلوه گر آمد گل من چندین منشین غمگین شام مهنت به سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم کارت از سفر آمد گل من چندی منشین قندی شام مهنت به سر آمد تو که آگاهی که چه شبهایی با یاد او بنشستی شب بارانی دم پنهانی رفت و نور بسر آمد پس از آن دوری غم مهجوری شور و شادی برپا کن زدم پنهان نشوی گریان چون او خندان زدر آمد گل من چندین منشین غمگین شام مهنت به سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم کارت سفر آمد گل من شندی منشین غمگی شام مهنت به سر آمد شب مهجوری ز ره دوری آوای ره و زر آمد که سحر سر زد غم دل پر زد شادی از بام و در آمد شب جان کاهی شرر آهی زد ابر غم به کناری به سر افرازی به دل افروزی خورشید ما به در آمد گل من چندین منشین غمگین شام مهنت به سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان و عشقم خارت از سفر آمد.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده، بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. انوارالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان در نامه‌ای به ملا محمد حسن آخوند رئیس کابینه حکومت طالبان بر لزوم تلاش‌های هماهنگ پاکستان و افغانستان برای تأمین منافع متقابل تأکید کرد. در نامه صدر اعظم پاکستان بر تقویت رابطه دو جانبه در جنبه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی با تمرکز قوی بر تجارت و ارتباطات منطقوی تأکید شده است. صدر اعظم پاکستان در حالی بر تعهد دولت این کشور برای تقویت روابط برادرانه با افغانستان تأکید کرده است که گذرگاه مرزی ترخم در مرز افغانستان و پاکستان در هفته‌های اخیر به دلیل ناآرامی‌های امنیتی و وقوع چند فقره حمله تروریستی از جانب اسلام آباد بسته و پس از 9 روز بر روی تردد اتباع دو کشور و حمل و نقل تجاری گشوده شد. اختلافات اسلام آباد و کابل در ماهای اخیر بر سر مسائل امنیتی افزایش یافته است. مقامات پاکستانی بر این باورند که تحریک طالبان پاکستان حملات تروریستی خود را در افغانستان طراحی و از داخل خاک این کشور هدایت می کند، اما طالبان همواره این اتهام را رد می کند. در همین حال اعلام شد که در پی بازگشایی گذرگاه مرزی ترخم بیش از 500 خانواده افغانستانی از پاکستان به کشورشان بازگشتند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم محمد آصف شینواری از جلال آباد بشنوید.
در 3 روز گذشته بیش از 500 خانواده از طریق گذرگاه ترخم به کشور برگشته است. مسئولان میگویند از زمانی که این گذرگاه برای رفت آمد مردم باز شده، روند برگشت مهاجران افغان نیز بیشتر گردیده است. مولوی صدیق الله قریشی، امیر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننګرهار، میگوید در مدت 3 روز گذشته که گذرگاه ترخم برای رفت آمد مردم باز شده، پروسه برگشت خانواده های افغان از کشور همسایه پاکستان نیز افزایش یافته است. با گفته موصوف، ظرف 3 روز گذشته بیش از 500 خانواده از طریق ترخم به کشور برگشته است. امیر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننګرهار گفت برای به دست آوردن کمک‌های لازم پروسه ثبت خانواده های برگشته صورت گرفته و بعد از به دست آوردن کمک‌های اولیه به مناطق اصلیشان فرستاده شده که کمک‌های بیشتری را از مؤسسات کمک رسان در مناطق اصلیشان دریافت خواهد کرد.
په تر دریو ورځو کې تور حمل لري افغانستان ته تر 500 پورې شاوخوا کورنۍ راستنې شوې دي. هغه کورنۍ چې پاکستان کې کلونه میشتو خو اوس خپل هیواد ته راستنې شوې. د دوی ثبت او د همدارنګه د مرستو په موخه په تورخم کې د کډوالو چارو ریاست له لوري راجستر شوي دي او اړوند موسسات ته چې معرفي شوي پېژندل شوي تر څو پورې دوی سره د کورونو په جوړولو کې او په نورو برخو کې مرستې وکړي.
قریشي افزود همروزه دها خانواده از طریق گذرګاه تورخم به کشور برمیګردد. از سوی دیګر باز محمد عبدالرحمن، رئیس امور مهاجرین ولایت ننګرهار، در سفرش به شهرک تورخم به کارمندان موظف تاکید نموده تا به خانواده های برگشته برخورد درست نماید. وی همچنان از افغان های ساکن در پاکستان خواسته است که به کشورشان برگردند. در این اواخر رسانه ها خبرهای برخورد ندرست و آزار وضعیت مهاجران افغان از سوی حکومت پاکستان را منتشر کرده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
امسال به ارزش 16 میلیون دلار انجیر از قندهار به هند و پاکستان صادر شده است. حاصلات انجیر در قندهار امسال نسبت به سال گذشته 10% افزایش را نشان می دهد. جزئیات را در گزارش همکارم عزیز زاهد بشنوید.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری قندهار می گویند که به ارزش 16 میلیون دلار انجیر قندهار به پاکستان و هند امسال صادر شده است. این مسئولین میگویند که از ماه گذشته تا اکنون در مجموع به ارزش بیش از این 16 میلیون دلار آمریکایی این انجیر پروسس شده به پاکستان و هندوستان صادر شده است. مسئولین رسانه های حکومت طالبان میگویند که حاصلات انجیر در قندهار امسال حدود 150 هزار تن متریک تخمین شده بود که نسبت به سال گذشته 10% افزایش یافته و کیفیت آن نیز بهتر از سال گذشته بوده. این دستاورد برای تجار افغان از قندهار خصوصا به سوی پاکستان و هندوستان در حال این مپاد مطرح می شود که در 9 روز اخیر در نتیجهش به علت مسدود ماندن بندر مهم تجارتی تورخم در شرق افغانستان، تجار میوه‌جات و سبزیجات تازه افغانستان اعلام کردند که حداقل به ارزش 30 میلیون دلار آمریکایی خساره دیدند. ولی بعد از این اظهارات و این بسته‌ماندن این گذرگاه مهم تجارتی با پاکستان، برخی از مسئولین ارشد حکومت طالبان و همچنین نهادهای تخصصی اقتصادی اعلام کردند که از این به بعد نباید اتکای تجار و مردم افغانستان با برخی مرزها یا گذرگاه‌های تجارتی خاص با همسایه‌های خاص باشد و باید در فکر راه‌های بدیل هم باشد. و این مقامات ارشد حکومت طالبان از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گرفته تا برخی مقامات دیگر تایید کردند که بعد از این تحولات توجه حکومت طالبان به سوی بندر چابهار شده است و ما باید بعد از آن که با چنین تحولات روبرو می شوند باید در فکر راه‌های بدیل باشیم. به نظر می رسد که بعد از این ضربه سنگینی که تجار در 9 روز گذشته در گذرگاه تورخم از نگاه اقتصادی دیدند، توجه حکومت طالبان و تجار به سوی بندر مهم استراتژیک چابهار شده است و حتی اداره خط آهن افغانستان اعلام کرده که توجه جدیش در شرایط فعلی اتصال نیمروز با از طریق خط آهن با شبکه بندر چابهار می باشد.
امروز 27 سنبله سال روز در گذشت استاد شهریار شاعر معاصر ایرانی در تقویم ایران روز ملی شعر و ادب فارسی است و بهانه این روز و در رابطه با جایگاه ادبی استاد شهریار و جایگاه زبان فارسی خانم زینب بیات شاعر و نویسنده افغانستانی مقیم ایران چنین میگوید.
سلام و درود خدمت شما و شنونده های عزیز رادیو دری، مردم نازنین، مهربان، شریف و همدل و همزبان افغانستان. درباره که چطور بین این همه شاعران شاخص و برجسته‌ای که در زبان فارسی هست، چطور به نام استاد شهریار روز شعر و ادب فارسی نام گرفته، روز به نام استاد شهریار نامگذاری شده. یک ویژگی که استاد شهریار دارن این است که استاد شهریار شاعری است از دیار آذربایجان، یعنی زبان مادری ایشان آذربایجانی است، ترکی آذربایجانی. یعنی این که یک شاعری که زبان مادریش ترکی است و نیایقدر آثار زیبا و فاخر به زبان فارسی تولید میکنه. و اتفاقا ما این ویژگی را ما در افغانستان هم داریم. در بین شاعرانی که در افغانستان شعر سرودن و حتی تعدادی از اونا بخشی از حاکمان افغانستان بودند، به خصوص از دوران دورانی، ما می‌بینیم که دیوان‌های شعری که شاعران پشتو زبان و زبان فارسی سرودند و بخش‌هایی از گنجینه‌های شعر و ادب فارسی شده. این یعنی این که با قومیت‌های مختلف زبان فارسی یک رشته وحدت و انسجام بوده در کل قلمرو زبان فارسی، چه در ایران چه در افغانستان. و محدوده وسیعی، نه تنها ایران کنونی، که افغانستان، که تاجیکستان، که بخشایی از ازبکستان، که حتی در دوره‌های تاریخی هندوستان و شبه قاره هند زبان فارسی در این حوزه بزرگ و در این قلمرو بالیده و آثار ارزشمندی را خلق کرده، آثاری که میراث مشترک ماست، فرهنگ مشترک ماست و عرضه جهانی داره. یعنی زبان فارسی به عنوان یک از زبان‌های شیرین و زنده دنیا که میگن فارسی شکر است، واقعا شکر است، با شعرش، با ادبیاتش، با روایت‌ها و داستان‌ها و حکایت‌هایش جهان را تحت تاثیر قرار داده، برای دنیا حرف داره. شعر حافظ، شعر مولانا، شعر سعدی، شعر بیدل، و نه تنها زیباست که در کنار زیبایی حکمت‌های زیبای اخلاقی داره، و برای این هست که بجاست و زیباست که یک روز به نام زبان، به نام زبان ما و به نام شعر و ادب فارسی، برای این گنجینه گرانبهای نه تنها کشورهای فارسی زبان، که برای دنیا باید این روز گرامی داشته شود و پاس داشته شود. اما برگردیم به افغانستان. اینکه در افغانستان در سالهایی به خصوص در قرن اخیر یک مقدار نامهربانی شده نسبت به زبان فارسی و به خصوص نسبت به شعر و ادبیات ما، از طرف حاکمانی که در دوره‌های مختلف کوشش کردند که زبان فارسی را تضعیف بکنند و حتی به جنگ کلمات رفتند. یعنی ما در ولایت‌هایی که اکثریت مردم فارسی زبان بودند، از کاربرد کلمه دانشگاه پرهیز داده شدیم، و برای این حتی خبرنگاری که به زبان فارسی سخن گفته به خاطر کاربرد کلمه دانشگاه توبیخ شده و در سطحی حتی کلمات انگلیسی ترجیح داده شده، مثل نگارستان ملی که در افغانستان در کابل نگارستان ملی به گالوری ملی تغییر پیدا کرد، و گالوری که کلمه انگلیسی ترجیح داده شد توسط حاکمان افغانستان و کلمات فارسی حذف شدند. اما همچنان زبان فارسی در افغانستان زنده است، هرچند که در دوره‌های تلاش کردند که نام زبان را دری بگذارن، که البته دری نام دیگری از زبان فارسی است. در تاجیکستان نام زبان را به تاجیکی برگردانن، بگن شما با تاجیکی سخن میگین، و بین فارسی زبانان مرزهایی بکشن، اما همچنان این زبان زبان مادران ماست، و فارسی نامی است که نام دختران ما گذاشته شده در این سالهای اخیر، و فارسی ردیف شعرهای ماست. قهار آسی شادروان و زندیات قهار آسی از شاعران بزرگ افغانستان است که شعری داره با ردیف فارسی، میگه فارسی میگه که گل نیست، ماه نیست، دل ماست فارسی، غوغای که ترنم دریاست فارسی، از شام تا و کاشغر، از پن تا خجند، آیندار عالم بالاست فارسی، تصویر را، مغازله را و ترانه را، جغرافیای معنوی ماست فارسی. شعر بسیار زیبایی است که با همین ردیف گفته شده و نشان می‌ده که اهالی شعر و ادب ما، اهالی قلم ما، هرچند حاکمان افغانستان تلاش کردند که زبان فارسی را تضعیف بکنند، اما همچنان در پای زبان فارسی، در پای این میراث کهن مشترک ما ایستادن و سعی کردن که زبان فارسی را زنده نگه دارن. همچنان که در دوره های حکیم ابوالقاسم فردوسی با سرودن شاهنامه زبان فارسی را زنده نگه داشت، و بعد از او حافظ و سعدی و بیدل و ناصر خسرو و سنایی این رسالت بزرگ را بردوش کشیدن، امروز وظیفه ماست که این گنجینه ارزشمند را همچنان ازش حفاظت بکنیم، این درخت پربار و تنومند را همچنان پربار نگه داریم و ازش حفاظت بکنیم. حفاظتی که توسط ما رخ میده چگونه میتونه باشه؟ ای که کوشش بکنیم که زبان ما را از واژگان بیگانه ای که بی رویه وارد زبان روزمره ما میشه حفظ بکنیم. واژگان اصیل و زیبای فارسی را که به خصوص در افغانستان بسیار واژگان زیبا و اصیل فارسی و در لهجه های ما در مناطق مختلف افغانستان وجود داره، اینا را به عنوان گنجینه ها حفظ بکنیم و مراقبت بکنیم. واژگان بیگانه را سعی بکنیم که بیرویه وارد زبان ما نشوه و همچنان حافظ زبان فارسی باشیم، زبانی که همچنان که گفتم در دنیا حرف داره، و شعر و ادبیات ما، شعرهای مولانا، شعرهای حافظ و آثار دیگر بزرگان ما به زبانهای مختلف دنیا ترجمه شده، و این سرمایه ما، زبان فارسی و شعر و ادب فارسی یکی از سرمایه های ارزشمند فرهنگ ما که جدا را ازش حفاظت بکنیم.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. وقتتان بخیر. خدا نگهدار. موسیقی
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که بدست شرکت
آمریکا، آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات آمریکا در یک هفته گذشته. تمدید وضعیت اضطراری مرتبط با انتخابات در آمریکا، سیاستمداران سالمند آمریکا در پی انتخاب مجدد در انتخابات، و ایراد اتهامات جنایی علیه 3 سناتور و بیش از 10 متحد دیگر رئیس جمهور سابق آمریکا. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با ادعای خطر دخالت در انتخابات آمریکا فرمان اجرایی برقراری وضعیت اضطراری در این کشور را با مدت 1 سال دیگر تمدید کرد. جو بایدن در بیانیه‌ای که قصر سفید منتشر کرد اعلام کرد: من وضعیت فوق‌العاده ملی اعلام شده در فرمان 13848 را در زمینه خطر دخالت خارجی در انتخابات آمریکا و تضعیف اعتماد جامعه به آن برای 1 سال دیگر تمدید می‌کنم. و افزود: اگرچه هیچ مدرکی دال بر تغییر نتایج یا شمارش آرا توسط هیچ کشور خارجی در هیچ یک از انتخابات‌های آمریکا وجود نداشت، اما قدرت‌های خارجی در طول تاریخ به دنبال بهره‌مندی از نظام سیاسی آزاد و شفاف آمریکا بودند. وضعیت اضطراری مرتبط با انتخابات آمریکا از 12 سپتامبر 2018 و زمانی که توسط دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا وضع شد همچنان اعمال می شود. این فرمان مبنای قانونی برای اعمال تحریم‌های مختلف علیه طرف‌هایی است که آمریکا با آنها در زمینه تلاش برای تأثیرگذاری بر نتایج و روند برگزاری انتخابات یا آسیب رساندن بر نظام انتخاباتی در این کشور مزنون است. اما باز هم درباره انتخابات آمریکا، تصمیم کوین مک‌کارتی رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا برای آغاز تحقیقات جهت تکمیل مدارک استیضاح جو بایدن رئیس جمهور این کشور با واکنش تیم بایدن همراه شد. عمار موسا سخنگوی ستاد انتخاباتی بایدن گفت که مک‌کارتی با آغاز تحقیقات استیضاح مجلس نمایندگان آمریکا را با بازوی کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق این کشور تبدیل کرده است. دکتر فواد ایزدی کارشناس بین الملل در این باره میگوید:
یه بعد این داستانی که اتفاق افتاده دعواهای سیاسی و جناحی هست.
بله.
کنگره قبلی که دست دموکرات ها بود دوبار رئیس جمهور جمهور خواه رو ترامپ رو استیضاح کرد. حالا دموکرات ها میگن ما یه موردش رو جبران میکنیم، پس یه مورد بحث دعواهای سیاسی هست.
بله.
مسئله دوم مشکل پسر آقای بایدنه که اولا معتاده یعنی الان مقامات کاخ سفید زمانی که ازشون سوال میشه، پسر سنش هم کم نیست، چه 50 سالشه، ازش سوال میشه اون مسئول سخنگوی کاخ سفید که پسر بایدن کجاست، میگه در منزل پدر مشغول ریکاوریه، مشغول بازسازی شرایطش هست، از حالت اعتیاد میخواد خودش به خارج بکنه.
در دوران ترک به سر میبره به معنی
دوران ترک رو مثلا شما داره به سر میبره. فرد بسیار فاسدی هست از نظر مالی، حداقل زمانی که پدرش معاون رئیس جمهور بود زمان اوباما، ایشون رو در اوکراین حالا جنگ شده استخدام کرده بودن، ماهی حدود $10,000 حقوق بالایی هست بهش میدادن به عنوان عضو هیئت مدیره یک شرکت نفت و گاز.
بله.
که ایشون یک روز هم در حوزه نفت و گاز کار نکرده بود، مثلا به عنوان پسر بایدن متوجه به روابطی که دولت اوکراین اون زمان با دولت آمریکا داشت، از این نوع موارد زیاد تو پرونده‌اش هست. یعنی اون زمانی که از حالت اعتیاد خارج شده یا به هر حال میتونه سرپا بایشه، میره دنبال این نوع فسادهای اقتصادی و زد و بندها و در نهایت اتهامی که وارد تصمیم هستش که پدر هم درگیر همین فساد اقتصادی هست. این فقط مسئولیت پسر نیست، خود پدر هم درگیره و منافع مالی گسترده‌ای رو خود شخص بایدن داشته برای این نوع کارهایی که پسر میکرد. پسر به نوعی کارگزار پدر بوده توی فساد اقتصادی.
درست.
از این جهت این بحث دوم هستش که شواهد قابل توجهی هم براش وجود داره.
و اینکه اساسا این نوع نگاه چه پیامدهای سیاسی میتونه برای کاخ سفید داشته باشه؟
خب ببینید، انتخابات آبان ماه سال آینده و این پروسه انتخابات در آمریکا هم طولانیه. انتخابات شروع شده و هفته پیش مناظره نامزدهای حزب جمهوری خواه بود.
بله.
با اینکه فاصله قابل توجهی از انتخابات هست، ولی این پروسه چون طولانی هست در آمریکا، این وضعیت رو شما تو آمریکا دارید که برای صدمه زدن به طرف مقابل از هر ابزاری استفاده میکنن. الان آقای ترامپ 5-6 تا پرونده جدی داره و جمهوری خواه ها میخوان مطمئن بشن که بایدن هم حداقل یک دو تا پرونده داره، در نهایت اون رای دهنده ای که میخواد در انتخابات شرکت کنه، چون اکثریت مردم آمریکا معمولا در انتخابات شرکت نمیکنن، اونایی که میخوان در انتخابات شرکت کنن بگن خب این سگ زرد برادر شغاله، اینا همشون فاسدن، حالا ما بریم به اون میگن lesser of two evils، به اون شیطان کوچکتر بریم رأی بدیم. یعنی همه شیطان هستن، همه فاسد هستن، بریم به اون موردی که کمتر خطر داره رأی بدیم، برای افرادی که میخوان رأی بدن. اونجا این درگیری های سیاسی هست، در گذشتن بوده، الان تشدید شده در آمریکا، کشور به شدت دو قطبی شده، افرادی مثل ترامپ در رأس احزاب قرار گرفتن، افرادی مثل بایدن الان تو نظر سنجی ها حدود 80% مردم آمریکا میگن بایدن از نظر عقل و هوش و توانمندی فیزیکی نمیتونه یه دور دیگه رئیس جمهور بشه. به سیستم دیکتاتوری دو حزبی اجبار میکنه که شما یا به بایدن رأی بدید که تواناییشو نداره، یا به ترامپ رأی بدید که آدم فاسدیه در حوزه های مختلف.
و با توجه
که سیاسی تو آمریکا به شدت به هم ریخته،
همونطور که فهمیدید که مناظرات هم شروع شده، پس این اتفاقات رو هم میشه در ادامه مباحث انتخابات کاملا بررسی کرد.
این کاملا انتخاباتیه، یعنی میدونید آیه پسر بایدنش هانتره، هانتر بایدن، اگر فامیلش بایدن نبود که هیچ جراش نمیدادن، این همونطور محیط های ترکیه زیاد باید زندگی میکرد. اون سیاسیه، اصل داستان سیاسیه، بعد باز شدن پرونده سیاسیه، این درگیری ها بود سیاسیش بیشتر از هر چیز دیگه.
فهرست سالمندانی که قصد دارند در انتخابات سال 2024 ایالات متحده نامزد شوند طولانی تر می شود. پس از جو بایدن و دونالد ترامپ، نانسی پلوسی هم اعلام نامزدی کرد. این سیاستمدار حزب دموکرات 26 ماه مارچ سال 1940 متولد شد و اگر در مبارزات انتخاباتی سال آینده پیروز شود، در سن 84 سالگی بار دیگر عضو مجلس نمایندگان آمریکا می شود. پلوسی قصد دارد بار دیگر از شهر سان فرانسیسکو، حوزه انتخابیه خود در ایالت کالیفرنیا، نامزد انتخابات سال آینده ایالات متحده شود. او این خبر را در یک سخنرانی در جمع اعضای اتحادیه کارگری سان فرانسیسکو اعلام کرد. نانسی پلوسی که از سال 2007 تا 2011 و از 2019 تا 2022 ریاست مجلس نمایندگان آمریکا را بر عهده داشت، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: برای برافراشتن نگه داشتن پرچم آزادی و عدالت برای همه، بار دیگر در انتخابات نامزد می شود. نانسی پلوسی هم اکنون نیز یکی از مسن‌ترین اعضای مجلس نمایندگان آمریکاست و نامزدی مجدد او میتواند با بحث‌ها در مورد حضور سالمندان در صحنه سیاست ایالات متحده دامن بزند. پلوسی با وجود از دست دادن کرسی ریاست مجلس نمایندگان آمریکا، همچنان یکی از بانفوذترین سیاستمداران این کشور است. سفر سال گذشته او به تایوان خشم چین را برانگیخت و با تحریم این سیاستمدار ارشد حزب دموکرات منجر شد. میچ مک‌کانل، رهبر جمهوری خواهان در مجلس سنای آمریکا، نیز 81 ساله است و اواخر ماه جولای مکس طولانی و بی حرکتی او در یک کنفرانس خبری نگرانی درباره وضعیت نامناسب سلامتی این سیاستمدار محافظه‌کار را افزایش داد. سه عضو مجلس سنای آمریکا از مک‌کانل هم سالمندتر هستند و سن یکی از آنها به 90 سال می رسد. سالمندی سیاستمداران در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نیز یکی از مسائل مورد بحث است. جو بایدن، رئیس جمهوری کنونی ایالات متحده، که نامزدی خود برای انتخابات سال آینده را اعلام کرده، اکنون 80 ساله است و مهمترین رقیب احتمالی او دونالد ترامپ 77 سال سن دارد. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته آمریکا نگاه از درون از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان شنونده قرار گرفته باشد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است.
آمریکا نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
هیئت منصفه ویژه در جورجیا به عنوان بخشی از تحقیقات خود در مورد تلاش‌ها برای تغییر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمریکا در پرونده دونالد ترامپ، اتهامات جنایی علیه 3 سناتور و بیش از 10 متحد دیگر رئیس جمهور سابق آمریکا را مطرح کرده است. سناتورهای جمهوری خواه که اتهامات علیه آنها مطرح شده است، شامل سناتور لینسی گراهام از کارولینای جنوبی و سناتور سابق کلی لافلر و سناتور سابق دیوید پردوست که هر دو از جورجیا هستند. گزارش ویژه هیئت منصفه که با مدت 9 ماه محرمانه بود روز جمعه علنی شد. این گزارش دامنه تحقیقات 2 ساله فانی ویلیس، دادستان منطقه فولتون، در مورد تلاش‌های جمهوری خواهان برای براندازی نتایج انتخابات 2020 در جورجیا را نشان می‌دهد. ترامپ از گستردگی گزارش هیئت منصفه ویژه انتقاد کرد. او در شبکه‌های اجتماعی نوشت: این گزارش هیچ اعتباری ندارد و به شدت فانی ویلیس و کل این اقدام سیاسی را زیر سوال می‌برد. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از رادیو دری. دعوت میکنیم که در ادامه برنامه ایران گشت را به مدت 15 دقیقه بشنوید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن بیبید شما را خوش گذاره.
شمال خله آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم، بیزیم خیلی هم بیزن سفر ایلی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیه شهر ما.
چی دانگوشنم خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. جنگل دالخانی رامسر که به دالان بهشت نیز شهرت دارد، گل سرسبد جاذبه های گردشگری رامسر محسوب می شود. در جنگل می توانید از رانندگی در میان تونل رویایی از درختان سر به فلک کشیده و هوای مهالود دلنگیز لذت ببرید، یا مدتی را در تپه های سرسبز که مشرف به مناظر حیرت انگیز هستند با آرامش مطلق سپری و حتی سوژه های ناب عکاسی طبیعت را شکار کنید. در برنامه امروز ایران گشت با ما همراه باشید تا به گوشه و کنار این جنگل رویایی سرک بکشیم و شما را با زیبایی های آن آشنا کنیم. جنگل دالخانی یکی از جاهای دیدنی رامسر است. این جنگل زیبا با وسعتی در حدود 600 هزار متر مربع در 30 کیلومتری جنوب شرق رامسر و در مسیر جاده رامسر تنکابون در استان مازندران قرار دارد. برای دسترسی به جنگل دالخانی باید ابتدا خود را به رامسر برسانید و به سمت شرق رامسر و جاده رامسر تنکابون بروید تا به سراحی جنت رودبار کیلومتر 7 جاده رامسر تنکابون برسید. پس از رسیدن به این سراحی باید سمت راست را در پیش بگیرید تا به جاده ییلاقی جنت رودبار برسید. این جاده جنگلی شیبدار است و قبل از ورود به آن باید از سلامت موترتان مطمئن باشید. درختان و پیچ‌های جاده جنگل دالخانی در بیشتر نقاط دالان‌های سبز شگفت‌انگیزی را ایجاد کردند. این جاده جنگلی همچون جاده اسالم و خلخال، جاده‌های جنگلی 2000 و 3000 و جاده جنگلی گیسوم جزو زیباترین جاده‌های جنگلی ایران محسوب می‌شود. در ضمن در دالان بهشت رامسر می‌توانید شاهد دریاچه در جنگل، رودخانه، دریای ابر و آبشار زیبا در جنت رودبار و همچنین آبشار دیگه‌ای در نزدیکی گرسمان سر باشید. جنگل دالخانی یا دالی خانی علاوه بر این که مکان بکری برای پیاده روی و کمپ زدن است، با ارتفاع 800 متر جنگلی نیمه مرتفع به شمار می رود و برای علاقمندان به کوهنوردی در جنگل گزینه بسیار خوبی محسوب می شود. جنگل نسبت به سایر جنگل‌های ایران چندان با زباله آلوده و زشت نشده و به همین دلیل می تانید شاهد چهره زیباتری از طبیعت جنگلی باشید.
حتما می دونی که شهر رامسر جاذبه های طبیعی و تفریحی زیادی داره، اما در بین همه این مکان های جذاب بکرترین جای ممکن در رامسر برای کسایی که عاشق طبیعتن جایی نیست جز جنگل دالخانی. این جنگل یه مسیر زیبا از طبیعت بهشتی رامسره که به چند تا روستا ختم میشه. با بازدید از دالخانی در بین تونل‌های رویایی از شاخ و برگای درخت‌ها می‌گذرید. هوای مه‌آلوده این جنگل رو با عشق وارد ریه‌هات می‌کنی و از منظره شگفت‌انگیزی که به نمایش می‌ذاره حیرت زده می‌شی. طبیعت این جاده جنگلی به قدری جذابه که تو رو برای رسیدن به آخر مسیر جذب میکنه. وقتی وارد این جنگل بشی انقدر غرق مسیر میشی که توی یه چشم به هم زدن خودت رو تو روستاهای آخرش میبینی. این جنگل یکی از بکرترین مکانهای رامسره، پس اگه عاشق طبیعت هستی و میخوای برای مدتی کوتاه از شلوغی شهر به دور باشی، انتخاب جنگل دالخانی برای این منظور هیچ چون و چرایی نداره. اما این ویژگی تنها دلیل جذابیت جنگل دالخانی نیست. جاذبه های متنوع مسیر دالخانی یکی دیگه از دلایلیه که گردشگرا رو به سمت خودش جلب میکنه.
اینجا مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم. تا اگر فرصت کردید و به آن مناطق سفر کردید، راحت‌تر و بهتر بتونید از زمانتان استفاده بکنید و از سفرتان بهره ببرید. در برنامه امروز با جنگل دالخانی در شهر رامسر آمدیم و آشنا می‌شیم با این جنگل بکر و زیبا. همچنان با ما همراه باشید. از جاهای دیدنی که در نزدیک جنگل دالخانی وجود داره میتونیم به دریاچه سد خاکی میجران اشاره بکنیم. دریاچه سد خاکی میجران روی رودخانه نسارود واقع شده است. برای بازدید از دریاچه باید جاده جنت رودبار را در پیش بگیرید و پس از پشت سر گذاشتن روستاهای گانگسر و روستای پیازکش به روستای تالش سرا میرسید. پس از عبور از روستای تالش سرا در کمتر از 2 کیلومتر از جاده اصلی به یک سراهی میرسید. با طی مسافتی در حدود 1.5 کیلومتر در سمت راست به تاج سر میجران میرسید. اما برای رسیدن به دریاچه جنگل دالخانی باید مسیر چپ را انتخاب کنید که پس از طی 1 کیلومتر در آن به روستای کلچکی میرسید. در این روستا مسیر آسفالت به اتمام میرسه و باید مسیر خاکی در حدود 7 کیلومتر با پای پیاده یا موتر مناسب طی کنید تا به دریاچه سد میجران برسید. دریاچه سد میجران 24 کیلومتر با رامسر فاصله داره و طی کردن مسیر 38 دقیقه طول میکشه. پارک جنگلی دالخانی 8 کیلومتر و 600 متر با دریچه سد میجران فاصله داره و فاصله زمانی بین این دو نقطه 19 دقیقه است. دیدن رود مارپیچ نسارود که همچون مار بزرگ آبی در میان جنگل‌های انبوست هر گردشگری را ذوق زده می‌کند. اگر پس از دیدن دریاچه سد میجران و جاده اصلی بازگردید و مسیر ادامه بدید به پارک جنگلی دالخانی میرسید. این پارک جنگلی با ارتفاع 1100 متر از دریا دارای امکانات رفاهی مناسبی مثل محل مناسب کمپ و سرویس بهداشتی است و یک چشمه هم در آن قرار دارد. در صورت یک قصد شبمانی در دل جنگل را دارید، این پارک جنگلی محل مناسبی است. پس از طی حدود 23 کیلومتر از جنگل دالخانی به گرزموسر می رسید. طی کردن این مسیر در حدود 44 دقیقه طول می کشه. این روستا یکی دیگه از جاذبه های بکر جنگل دالخانی و جاهای دیدنی استان مازندران است و دریای ابر جنگل دالخانی را به بهترین شکل می توانید در آن ببینید. این روستا در واقع بلندترین نقطه جنگل دالخانی محسوب میشه و از این مکان میتونید شاهد مناظر زیبایی از رامسر هم باشید. از تفرجگاه های این روستا میتونیم به چشمه های آب معدنی سرد امیرخانی، پولاد، رستم و سرچهار پیچ اشاره کرد. پس از بازدید از روستای گرزموسر میتونید به سمت دهستان جنت رودبار حرکت کنید که حدوداً 19 کیلومتر با آن فاصله داره و فاصله زمانی بین این دو روستا تقریباً 40 دقیقه است.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است. سرزمین ماندگار.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
دوستان عزیز، فرصت برنامه امروز ایرانگشت در همین جا به پایان رسید. انشالله در برنامه آینده شما را با جاهای بیشتری از جنگل دالخانی در شهر رامسر آشنا میکنیم. تا آن زمان خدا نگهدار.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی و سلامتی باشه انشاءالله. دوستان،
دعوت میکنم که اینک با برنامه روی موج جوانی همراه باشید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا بکابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی
جوانی
آبگینه رؤیاست شهر من، دلخواه و دلفروز و دلاراست شهر من، دلخواه و دلفروز و دلاراست شهر من، یعنی عروس جمله دنیاست شهر من. یگانه به امید تو ای مهربان، جوانان افغانستانی و ایرانی، جویندگان طلای زندگانی، هم سفران هر روز امروز ما، سلام. این همه اتفاق حضور شماست در روی موج جوانی. وقتی با شما باشیم همه چیز خوب هست. امید هم جوانه میذاره وقتی با شما زمزمه میکنیم زیباترین ترانه. قوانه هایدری به طبق همکارانم آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، مریم بزرگری صدا بردار، محدثه احمدی دستیار تهیه و سایر دوستان و همکاران ما در خدمتتان هستیم و بیشک حضور شما جان میبخشه به برنامه روی موج جوانی.
بله؟ روی موج جوانی است، بفرمایید.
۳۸۲۶ در ایران،
0794-71-71-44 در افغانستان.
اینجا تمامی راه ها برای شما باز است. نه دعوتنامه لازم است و نه تشریفات دیگر. کافیست خودتا در جمع جوانهای روی موج جوانی احساس کنید.
ابراز علاقه سخت از تو گفتنه، خیلی خوشحالم از این که قلب تو مال منه، جونم